بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال را شکر میکنم که توفیقی ادامه حیاتی و توفیقی عنایت کرد که در چنین روزی در این محفل شریف در حضور شما عزیزان بزرگواران شرفیاب بشم و انجام وظیفه‌ای در حد اطاعت امر، امتثال امر عزیزان داشته باشم. در این فرصت با توجه به اینکه آغاز پنجمین دهه انقلاب هست و این محفل هم به نام یک جشنواره امام خمینی رضوان الله علیه ظاهرن برگزار شده، یادی کرده باشیم و قدردانی و تشکری از این نعمت الهی که در زمانی واقع شدیم که یکی از حوادث عظیم تاریخ که شایسته نام معجزه تاریخ است همزمان هستیم و بعضیمون از آغاز و تا پیش از شروع این نهضت و این پیروزی و بعضی ها هم بعدها ملحق شدیم و اطلاع پیدا کردیم. به هر حال نعمتیست بسیار عظیم در اشل نعمتهای جهانی و تاریخی. بنده در حد فهم و شناخت ناقص خودم کمتر نعمتی در تاریخ به این عظمت سراغ دارم. خدا انشاءالله ساعت به ساعت بر علو درجات امام بیفزاید، به جانشین شایستشون طول عمر و سلامتی و توفیقات و تأییدات بیشتر مرحمت فرماید و ما رو قدردان این نعمت عظیم قرار بده و توفیق ادای شکرش و انجام وظیفمون در مقابل این نعمت عظیم به هممون عنایت بفرمایید. این حادثه عظیم تاریخی در ابعاد مختلف زندگی ما ایرانی ها در درجه اول و مسلمان ها سایر مسلمان ها در درجه دوم و در کل جهان در درجه سوم تأثیر داشت. و اینایی که من عرض میکنم سعی میکنم شعار خشک و خالی نباشه، چیزاییست که خودم شواهدشو با چشمای خودم دیدم در اطراف دنیا و لمس کردم. اگر ادعا بکنیم که این نعمت عظیم الهی در همه ابعاد زندگی ما اثر مثبت داشته، حرف گزافی نگفتیم. باید گروه های کار بکنن تا بخوان حق این را ادا کنن، تبیین کنن که این نعمت چه ابعاد گسترده‌ای داشته و چه تأثیراتی بخشیده و ما در قبالش چه وظایفی داریم که باید انجام بدیم. چون طبیعی است که هر نعمتی را خدا بده به ماها، به ما موجودای مسئول و مختار، در مقابلش تکلیفی ایجاد می‌کنیم. یک نوع معادله است، تعادل است بین نعمت‌های الهی و تکالیفی که برش مترتب می‌شود. هر قدر این نعمت‌ها عظیم‌تر باشه، تکالیف ما هم در مقابل سنگین‌تر می‌شود. به هر حال در ابعاد سیاسی، مذهبی، فرهنگی اقتصادی بین‌المللی آثار فراوانی داشته که همه ما کم و بیش می‌دونیم. از جمله برکات این انقلاب یا ابعاد نعمت‌های الهی در سایه این انقلاب عظیم مربوط به حوزه ها میشه و کارهای علمی که در محافل علمی و دانشگاهی متأثر شده از این انقلاب و سرعت گرفته یا شروع شده. بله قطعا چون من ظاهرن از همه شما یه چند تا پیرهن بیشتر کنه گردم، بیشتر آشنا هستم با وضع حوزه ها در اون زمانی که خودم طلبه شدم، بیش از 70 سال قبل طلبه شدم و میتونم مقایسه کنم با وضعی که امروز داریم. فاصله بین اون چه اون زمان در آغاز طلبگی ما در حوزه ها مشاهده می شود و اون چه امروز خیلی به طور ساده و عمومی و همگانی در اختیار قرار داره بسیار زیاد. حالا فرصتی نیست که من عرض بکنم، کم و بیش همه شما هم می دونید که در اون زمان چه شرایطی بود. اجمالا تصور عمومی مردم، عمومی مردم که میگم نه تنها یعنی فساق و فجار و اینا، عمومی مسلمان های متدین نماز بخون و روزه بیا و اینه که دستگاه روحانیت و طلبگی یک مجموعه بود از یه افراد کهنه عقب افتاده ای که محصولش چند تا روزه خانه میانده چند سال درس میخونن تا بتونن برن رو منبر یه چیزی بگن مردم گریه کنن، یه درآمدی هم براشون داشته باشه. این تصور عمومی مردم بود از روحانیت. اما بعضیاشون که پیر میشن و دیگه کاری هم ازشون نمیاد، امام جماعتی هم میشن اینجایی مردم پشت سرشون هم نماز میخونن. روحانیت یعنی این تصور عمومی از روحانیت بود و خدای متعال به برکت عنایت وجود مقدس من یأس ارواحنا فدا و زحمات علمای بزرگی مثل امام رضوان الله علیه اونچنان عزتی به روحانیت بخشید که اگر بگیم در این عصر، یعنی در 3 دهه قبل، شخصیت اول جهان یک طلبه شد، یک روحانی شد، حرف گزافی نگفتیم. در دهه دوم انقلاب بدون شک شخصیتی معروفتر محبوبتر در سطح عموم جهان مثل امام وجود داشت. حتی دشمنانم از عمق دل مایه اعجابشون بود، احترام داشتن و به زبان نمی آوردن. حالا یه نمونه کوچیکی شرط بکنم. ما یه سفری اون اوائل انقلاب، اینا سالش و اینا درست یادم نیست، ولی بیش از 30 ساله آمریکا بودیم و یه فرصتی شد که ما بریم واشنگتن، کاخ سفید و اینا رو از دور تماشا کنیم. یکی دو سفر دیگه من رفته بودم، منتها فقط در نیویورک بود به عنوان مهمان سازمان ملل. اما اون سفر دعوت کرده بودن از یه دانشگاهی برای سخنرانی، ما اجازه داشتیم چون مهمانی در یه دانشگاه بودیم شهرهای دیگه هم بریم و اینا. رفتیم واشنگتن و یکی از کسانی که امروز یک پست های مهمی هم در کشور داره، اون وقت دانشجو بود در اونجا، و همراه ایشون رفتیم قدمی بزنیم اطراف کاخ سفید تماشایی می‌کنیم. بله، یک ضد انقلاب، یک که فرار کرده بود رفته بود اونجا، اینا اومد جلو ما و شروع کرد فحش دادن و متلک گفتن و آشیخ اومده اینجا پیش شیطان بزرگ و اینجا برای چی اومدی و اینا، ما دیدیم نمیتونیم با این سرکله بزنیم و اینا، خودمون رو زدیم به گوشه کری و انگار اصلا نمیفهمیم چی میگه و اینا. اون آقایی هم که همراه بود عرض میکنم که از پست‌های مهم الان کشور هم رده. بله، ما شروع کردیم با خودمون حرف زدن، انگار نمیفهمیم چی میگه و اینا، دید هرچی گفت هیچ کسی جوابش نداد و اینا، گل کرد رفت. ما خیال کردیم رفته دیگه، معیود شده. بعد دیدیم نه، رفتی که از این محافظین کاخ سفید و افسری بود و اینا همراه این برگشته و اومده که اینا دشمن آمریکا هستن و ممکن اصلا تروریست باشن اینا، حواستون جمع میشه. ما دیدیم یه افسر آمریکایی جلو کاخ سفید اومد جلو و دستونش برا، ما هم احترام کردیم، فرمایشتون، گفت ممکنه من سوالی بکنم جوان؟ بفرمایید. شما منظورتون از آمدن آمریکا چی بوده؟ گفتم ما یه دعوتی برای سخنرانی داشتیم در دانشگاه فیلادلفیا، اومدیم کردیم، گفتیم حالا اینجا هستیم یه تماشایی هم از کاخ سفید کرده باشیم. باز احترام کرد و دست داد و عذرخواهی کرد و گفت هم کاری داشته باشیم ما در خدمتتون هستیم. تون ما هرچی نداریم، مسافر هستیم، فردا هم داریم میریم. من اون حالت رو که از این افسر محافظ کاخ سفید دیدم، فقط چیزی که به ذهنم اومد که این احترام مال لباسی است که شبیه لباس امامه، ولی برای ما کسی تره خورد نمی کنه رفتی اونجا، چون لباس من لباسی است که امام پوشته، اونا این لباس رو میشناسن، دیدن یه همچی لباسه، مهمیت رو ما احترام گذاشتن، ولی کسی به ما احترام گذاشت. این نشانه این است که حتی دشمنترین دشمنان هم برای شخصیت امام چه رعبی در دلشون، چه عظمتی احساس بکرده، یه هم لباسی که طلبه شغلی اونم به اونم احترام میذاشته. به هر حال این باز نشانه این است که ما به وعده های خدا بیشتر امیدوار باشیم و بدونیم اگر کسی برای خدا قیام کنه، خدا او رو رها نمی کنه، وا نمی گذاره. بله، یکی از ابعاد برکات این انقلاب چیزی بود که نصیب حوزه های علمی شد. اونها اولا احساس شخصیت کردن، احساس هویت کردن، ما کسی هستیم، کاری میتونیم از دستمون برمیاد، نقشی میتونیم در جامعه ایفا کنیم، تنها یک گدای محترم نیستیم که میریم روزه خونیم پول بگیریم برای روزه خونیم. بعد برسیم به اینکه وظیفه ما چی هست، این وظیفه را در این عصر چگونه باید انجام بدیم، چه کمبودهایی در این زمینه هست، این کمبودها را در حد توانمون جبران کنیم. یک همه اینا رو عرض کردم برای این که در سایه پیروزی انقلاب حوزه به خود آمد که وظایفش رو بهتر درک کنه، راه انجامش رو بهتر پیدا کنه. بخشی از این مربوط میشه به کارهای پژوهش. یکی از عیوب حوزه در قبل از انقلاب و این حرف ها روزمرگی ساده ای بود که به سلسله دروسه که غالبا هم نمیدونستن این دروس به چی دردی میخوره، چرا باید بخونن، چه نیازی جامعه به این دروس داره، چگونه باید از این دروس برای اصلاح جامعه انجام وظایف استفاده کرد. ما طلبه میخواد بیش باید جامعه مقدمات سویدی معنی معلم شرلومه و بعدش هم رسال مکنسه و کفایه سلاستون لیس لها نهایه و سایر و مکاسب و کفایه. درس طلبی یعنی آخه این چه فاید او طلبه میخواه بشه؟ یعنی عالم دینیم اونه این روش چرا نداره؟ وظیفه روحانیت همینه. روحانی یعنی همین دیگه. نمیگم اصلا کسانی نبودن که توجه داشتن، بسیار کم و نادر بودن اشخاصی که فهیم باشن، فریخته باشن، بفهمند ما داره چی درس‌ها رو میخونیم، کجا باید به کار ببریم، چگونه باید بخونیم که بهتر نتیجه بده، آیا کمبودی تو برنامه‌های ما هست یا نیست، چگونه باید اونا رو جبران کنیم، اصلا این سو مطرح نمون. و با پیروزی انقلاب به خاطر نیازی که به روحانیت و شناخت اسلام و انجام وظایف اسلامی مطرح شد، کسانی هم با راه رهبری های امام و یارانش به این فکرها افتادن که در این زمین ها کاری بکنن. اگر شما دستاوردهای حوزه رو بعد از انقلاب در یک دهه با 100 سال قبلش مقایسه کنید، دستاوردهای حوزه در یک دهه بیش از دستاوردهای حوزه در 100 سال قبل، به خاطر این که حوزه هویت خودش شناخت. ما در مسئولیتی داریم در جامعه، کاری باید بکنیم، تلاشی بکنیم، یک کار روزمرگی که همین بیا بخونیم. البته باید اعتراف کنیم که هنوز هم نسبت به اون اهدافی که انقلاب داشته و داره و اون وظایفی که ما باید به طور کامل انجام بدیم خیلی فاصله داریم، ولی به حمد الله در راه افتادیم. سرعت ما کمه، اما مسیر رو پیدا کردیم، متوجه شدیم که چه کمبودهایی هست و باید برای اینها تلاش کرد. و یکی از بهترین رهنمودها برای این دوران ما همین بیانیه اخیر مقام معظم رهبری ایده الله تعالی است که گویی که حجمش زیاد نیست، اما محتواش بسیار محتوای بلند، عمیق، حساب شده، سنجیده، روی کلماتش، عباراتش، ترتیب بندهاش. خدا را باید هزاران بار شکر کنیم که چنین رهبری به ما فرمود، عطا فرمود، چنین مطالب را بهشون الهام کرد و اینا در دسترس ما قرار داد و حالا نوبت ماست که اینا را درست بررسی کنیم و پیاده کنیم در زندگی خودمون و برنامه همون و اهدافمون. و باید چه بود؟ رشته های تخصصی در حوزه تقویت بشه، در چه زمینه باید کارهای پژوهشی عمیق‌تر انجام بگیره، با نگاه عمیق و خداپسندی که باید به کار داشته باشیم تا بتونیم به حرکتمون سرعت ببخشیم و بیشتر روح ببخشیم. چون همه این حرکت های ما آدمیزاد ها دو بود داره، یه بود ظاهری و شکلی داره که حکم جسد انسان رو داره. اگر روح نداشته باشه مرده است، فاسد میشه، دوامی هم نمیاره، نتیجه هم نمیاره. یه روحی داره و اون ارتباطی است که دل شخص با خدای خودش داره. که من برای این کار چه انگیزه ای دارم، کجا با خدا ارتباط پیدا می کنیم. این تعبیر قرآنی که بکرد است، همه قرآن و همه آیاتش معجزه است، اما کلام به این کوتاهی و این همه محتوا، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اونایی که پیش شما سباش آشا هستید و دنبالش هستید و بهش میرسید، این را پس به میره، نمیمونه براتون. اگه دنبال بقا هستید، میخواد چیزی پیدا کنید که باقی باشه و باقیات و صالحات بهش برسید، اون اندرن بست نه اندکم. وجود شما دو حیثیت داره، یه حیثیت مادی داره که من تراب است، من نطفت امشاج، یکم نفخت و فیه من روحی، این ویژگی انسان است. رفتارهاش هم همه دو حیثیت داره، یه حیثیتی من مرتبه ظاهری و مادی و جسدانی کاره، یکیشونی که ارتباط با روحی دارد، انتصاب به اون مذاکر علیهش است که مهمه. اگه اون شد، اون لاینف میشه اندالله و ما اندالله و ما اندالله باقن. و حالا باقی که هست، بسیاری از این چیزهایی که باقی میمونه رشد هم میکنه، تنها اینجور نیست که در اون حدی که از دست شما برآمد. خدا اون کار شما را بستگی داره میگه چه اندازه اخلاص دارش باشه، روش میده ده ها سال، صد ها سال، هزاران سال آثارش در همین دنیا باقی میمونه و الالعبد تا بینهایت در عالم آخره. همین کار گاهی یک نگاه، یک ذکر، یک توجه، یک کلمه میتونه چنین آثاری داشته باشه، به شرط اینکه اون روح الهیش، اون انگیزه الهیش، اون اخلاص درش محفوظ بود. به هر حال از کارهای خوبی که از برکات این انقلاب به شما میریم، انگیزه تحقیق و پژوهش در حوزه هست که در سطوح مختلفی این انگیزه وجود داره الحمدلله. و یکی از بهترین نمونه هاش این مدرسه هست که از فارغ التحصیلان دانشگاه ها غالبا مشارکت میکنند، بعد از گذروندن مراتب تحصیلات دانشگاهی و طبعا زمینه هم برای کار و احراز پست و اینا هم کمامیش برایشون رو فراهم میشید، هم از اینا چشم میپوشند و صرف نظر میکنند و میان با کمبودهای زندگی طلبگی میسازند و چندان امیدی هم به مثلا پیشرفت‌های مادی در کارهای حوزوی وجود نداره. غالبا توأم است با یک انگیزه های پاک الهی و چنین چیزی است که مایه امید این است که خدا برکت بهش بده که شجرت طیبت اصلا ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین برزن رب هنی علکم. الحمدلله خدا چنین انگیزه های پاکی به شما برمت فرمودیم. خدا ساعت به ساعت بر علوم و درجات امام بیفزاید که زمینه این کار را برای ما فراهم کرد و خدا به جانشین شایستشون روز به روز طول عمر و سلامتی و عزت و اقتدار و فهم و بصیرت و دوراندیشی و کیاست و تدبیر بهتر مرحمت بکنن تا برکات شامل حال همه ما بشه انشاءالله. ما هم ریزخار خان کرم و نعمتی باشه که خدای متعال در اختیار اونها قرار داد. به هر حال این یک مقدمه، یک نکته اول که اهمیت کاری که به برکت انقلاب امروز برای امثال شما در این حوزه فراهم است، چیزی که در اون وقتی که ما طلب شدیم اصلا امیدی ازش نبود، به ذهن هم خطور نمی کرد که ما بتونیم چنین کارهای انجام، حتی اکثر همتون بود که جامعه مقدمات خوب بخونیم، سویتی رو بخونیم، بعدم حواشیه مثلا کتاب های دینی رو، همین چیز رو. اما چیزی بیفزاییم، راه بهتری باز کنیم، از من چه خوندیم برای نیازهای جامعه استفاده کنیم، اینا مطرح نبود. و اوج این حرکت به برکت انقلاب حاصل شد و این درخت به بار نشست. اما اینکه حالا در چی بجویش کنیم؟ مسئله تحقیق و بجویش و اینا در کشورهای پیشرفته پیشرفته که میگم، یعنی به همین اصطلاحی که در ادبیات سیاسی مطرح هست میگم، اکثر کشورهای غربی رو میگن کشورهای پیشرفته. و انصافش اینه که اونجا در تألیف و تحقیق و نوشتن کتاب ها و این حرف ها از نظر کمیت و اینها خیلی از ما جلو هستن. اونایی که اطلاع دارند و طبعا شما امکان اطلاعتون بیشتر از ما هست، ما هم گاهی از گوشه و کنار میشنویم، در بعضی موضوعات را مقایسه میکنیم، باید اعتراف کرد که از نظر کمیت کار اونها طرف نسبت با کارهای ما نیست. حالا نه فرصتی است و خیلی مناسبه که من یه نمونه شو عرض بکنم که برای یه کار تحقیقاتی مثلا یه دانشمندی که به طبق روش آکادمی که غرب کار میکنه برای یه کار پژوهشی چقدر وقت میگذاره، چقدر مطالعه میکنه، چقدر هزینه صرف میکنه یه کار پژوهشی تهیه کنه، تحقیقی ارائه بده. نمونهاش داره، ما نمونهای عینیه با سند، اما حالا نه وقتش هست و نه دوست دارم خیلی در این باب زیاده گویی کنم. به هر حال انگیزه درای پژوهش در این حد است که تربیت میشن که علم یک ارزش مطلقه. شاید شما هم یادتون باشه ما که بچه بودیم تو مدرسه و اینا، معلمامون خیلی سفارش میکردن، تلقین میکردن بهمون که درس بخونید، علم بیاموزید. یعنی علم یک ارزشی بود که چیزی فوق اون نمیشد مطرح بکنن. اگه یک کسی انگیزه اید عالم شدن و تحقیق و اینها داشت، یه خیلی ارزش متعالی داشت اون وقتها که با چیزی بیش از اون به ذهنمون نمیرسید. انسان کامل انسان دنبال علم میشید. پس علم بازه چی میشید؟ خود علم مطلوبیت به ذات داره. حالا محتوا و موضوعش هرچی باشه، این از ارزش خود اون کار کم نمی کنه. حالا یه مونه کوچیکی ارز کنم از یک قضیه که من خود بنده در خارج اتفاق. یه سفری ما چند تا کشورهای اروپایی رفتیم، چند تا دانشگاه ها و جاهای دیگری اینا سخنرانی و بحث و اینایی داشتیم. در یکی از کشورهای اروپای غربی از طرف سفارت با یک استاد دانشگاهی ارتباط داشتن که پیشنهاد کردن این ملاقاتی با ایشون در سفارت انجام. اون آقا اسمش هم هست، مسلمان هم هست و اسم مسلمانی هم داره، پروفسور عبدالحق اسمش. ایشون اومد اونجا و با هم صحبت کردیم و خب مسلمان هم بود، ولی دانشمند غربی، یه پروفسور تمام استاد تمام دانشگاه یا در برابر یه طلبه اومده با هم صحبت کنیم، اون که قدیمت بعد از صحبت‌های مقدماتی و خوشوبش‌های عادی و اینا گفتم من یه سوالی از شما دارم که شما آرزو دارید چی بود، چه کاری از دستت بر بیاد انجام بدید، چه خدمتی؟ خب اینقدر درس خوندی، درس دادی، کتاب نوشتی، تحقیقات کردی اینا، حالا چه آرزویده؟ که میگی ای کاش چنین چیزی برام میسر میشد، این کارم رو انجام میدادم. یه تأملی کرد و گفت من سالهاست آرزو دارم که یه فرصتی میشد به کشورهای شمال افریقا مسافرت میکردم، در روستاهای اونجاها میرفتم تحقیق میکردم دنبال چند رساله خطی از ابن عربی میگشتم شاید پیدا کنه. چون ما در تاریخ زندگی ایشون خوندیم که ابن عربی اصلا مال اسپانیا بوده، اندلسیه، خوندیم که ایشون رساله های نوشته که امروز اثری ازش نیست تو کتابونه ها و اینا و اینا مفقود شده و خیلی حسرت میکنیم که چرا این رساله ها در دست نیست، نیست اینا ترجمه کنیم، پخش کنیم و آثاره. احتمال میدیم که در روستاهای کشورهای تونس و مراکش و الجزایر و اینا مونده باشه از این رساله‌های خطی که مردم توجه ندارند و اینا. من آرزو دارم فرصتی پیدا میکنم، میرفتم در روستاهای این کشورها میگشتم، شاید یه رساله خطی از ابن عربی پیدا میکردم، اونا ترجمه میکردم، چاپ میکردم، در دنیا منتشر. چه برداشت کردید از این صحبت؟ این پروفسور مسلمانی است که از نور اسلام بهره‌منده، اونجا معروفه، استاد مسلمانی داری. آرزوش اینه که یه رساله ابن عربی بلکه پیدا کنه، مال چند صد سال پیش، اینو ترجمه کنه، چاپ کنه، مردم استفاده. حالا چه استفاده ای از این بشه؟ چه کسانی؟ اولا سه پیدا بشه یا نشه، بعد حالا اینو چاپ کنم، متشکر کنم، چقدر خریدار داشته، از خریدش و مطالعش اینا چه استفاده ای بشه؟ حالا حالا این همه کتاب های چاپ شده ابن عربی هست، فتوحات هست، کتاب های دیگر شد، حالا یه رساله خطی پیدا کرد. این روحیه دانشمند غربی است، از خود علم احیای یک اثر علمی خطرترین ارزشی، آرزوست یک کاری بتونم یه رساله مونده ای رو پیدا کنم، احیا کنم، چاپ، ترجمه کنم. بودشون این در واقع میراث فرهنگ غربی است در این شخص مسلمان. این قبل از اون مسلم بشه یه همچه آرزوی داشت، این فرهنگ اونجا اینجور تربیت میکنه. آیا ما هم باید اینجوری بشیم؟ البته این آثار خیلی خوبی داشته، این پیشرفت‌های علمی که غربی ها کردن و بعدش به دنبالش تکنولوژی پیشرفته و این صنایع و این اقتصادی رو که تصرف کردن، همش در سایه همین روحیه بوده. اما آخر همه اینها برمیگرده به این که یه زندگی دنیایی مثلا مرفه تری داشته باشه و فوقش دیگه از لحاظ مسائل علمی و فلسفی و عرفانی هم اینها هم ترقی کنه، علمش. آیا اسلام هم همین رو به ما میگه؟ حالا اینجا خانه طلبه هاست، کار ما طلبه ها، این قلت و قلت دیگه بحث میکنیم، خیلی به من خورده نگیرید که آخه این حرفا میزنیم فایده چیه. و این را اگر ریشه یابی کنیم برمیگرده به این که ارزش ها یک باب مستقلی از خواسته های انسان است، خود اونها مطلوبیت به ذات داره. یکیش هم علم، خود علم یه چیز مطلوب ذاتی است، دنبالش میرم برای اینکه عالم میشه، عالم یعنی ارزش بد میشه. خود این مسئله که آیا واقعا این ارزش اصیله، یعنی این ارزش نهایی است دیگه، این مقدمه برای چیز دیگری نیست، خودش هم برای خودش باید خواست یا نه این مقدمه است برای یه چیز بالاتری، این یه مسئله بسیار جدی است در محافل فلسفه ارزش ها و اخلاق در عالم امروز که از دیرباز به چند هزار سال پیش برمیگرده. آثارش از زمان افلاطون و ارسطو مونده، در دست ما هست، حالا ما خیلی دقت درش نمی کنیم و حالا اگر برسیم بخونیم و فرصتی و وقتی ما اجازه بده که اصلا به اونها هم سری بزنیم. در دوران بعد از قرون وسطا در اروپا این مسئله به صورت خیلی جدی مطرح شد که آیا این دانسته هایی که ما داریم، یکی درباره حقایق عینی عالم چی هست چی نیست، با اینایی که میگیم باید اینجور باشه نباید اینجور باشه، خوب است بد است زشت است زیباست، اینا یک بابه یا دو نوع درک است؟ خب همه میدونیم توی اندازه رحمه ما برخلی شنیدیم که کانت از کسانی که بود و معتقد شد ما اصلا دو نوع درک داریم. هیوم هم در انگلیس همین حرفا دنبال کرد و بارکلی و الاخر. اصلا ما دو جور درک داریم، یه درک های نظری داریم یه درک های عملی، و بعضی تصریح کرد اصلا دو جور عقل داریم. عقل دو تاست، یه عقل است که میفهمه چی هست و چی نیست، چی هست درست واقعیت داره چی نداره، یه عقل است که میگه باید چنین باشد یا نباید، اون تعیین تکلیف میکنه این واقعیت ها رو نشون میده. اون عقل نظریست، اون عقل عملی. آیا رابطه ای هست بین این دوتا یا نیست؟ اینقدر کتاب در این زمینه نوشته شده و بحث شده و رساله های دکترا، صدها کتاب در این زمینه در همین عصرهای اخیر نوشته شده که چه رابطه ایست بین ارزش ها و هست ها. این قضیه که هست با باید چه نسبتی دارند. امروز یک شاخه فلسفه که در دنیا در محافل آکادمی خیلی مطرح است، فلسفه ارزش هاست، فیلسوفی آف ولیوز، یک شاخه فلسفه است. مثلا ارزش ها یعنی چی؟ برای ما این مسئله جدیتر مطرح، برای که ما بر مقابل این ارزش ها وظیفه الهی برای خودمون قائلیم. لااقل یکی از ارزش های اطاعت خداست، باید اطاعت خدا کرد. چرا باید نکنیم؟ چطور میشه؟ بسیاری از این سوالاتی که گاهی برای ما هم میفرستن در بین هزاران سوالاتی که از حوزه ها میشه، گاهی از ما هم این چیزایی میپرسن، از این جمله مکرر از این جوان ها و اینا زیاد سوال، آیا کسی نخواست ما هست؟ اصلا نخواستیم خواه بهش بریم، باید کیا ببینیم؟ کی گفته ما باید اطاعت خدا کنیم؟ حالا خدا هست؟ هست باش، او کاری به ما نداشته باشه، ما هم کاری به اون نداشته. من دلم میخواد خوش بگذارونم زندگیم چنین باشه چنان باشه احترام بشه، او چی کار داره با ما؟ ما هم از بهشتش نخواستیم، نه ما چیزی از اون مطالبه میکنیم نه اون چیزی از ما مطالبه کنیم. این جوابی داره؟ با چه منطقی میشه به اینا جواب داد؟ حالا من روی یک فرض عرض میکنم، اگر یک جوابی ما برای این سوال بین این دو نوع ادراک عقلی یا عقل نظری و عقل عملی، جواب ما این باشه که عقل عملی هم خادمیست برای عقل نظری، یا تعاملیست بین این دوتا بخش از ادراکات انسان، و نهایتا ارزش ها باید برگرده به کمالات واقعی که عقل نظری درک می کند. یعنی ما میگیم باید چنین شد باید چنان شد، یعنی اینا وسیله تکامل ماست، کمال مطلوب ذاتی ماست، درک کمال عقل نظری درک می کند. پس اون باید بگه کمال نهایی چیه، اون وقت عقل عملی بگه باید اینجور کرد تا به اون کمال برسی. فرض کنید جواب صحیح این باشه، و تو بنده ادعایی نمی کنم، فرض دارم از می کنم برای حد این که سوال بعدی رو مطرح کنم. اگه این شد سوال می کنم که از نظر اسلام اون غایت نهایی چیه که همه بایدها مقدمه است برای رسیدن به اون، باید اینجور که تا اون به اونجا برسی. اگه فرض کنیم که باز جواب این باشه که اون غایت نهایی چیزیست که در فرهنگ ما اسمش قرب الهی است، حالا چرا کلمه قرب انتخاب شده، چه معانی را الهام میکنه، از کجا نشأت گرفته، اونا خودش داستانهایی داره. فرض کنیم یعنی یه مقام کمالیست که ما چون حقیقتش را نمیتونیم درک کنیم میگیم نزدیک خداست. این را عقل نظری باید درک بکنه، بعد اون وقت عقل عملی یعنی اون بخشی از ادراکاتی که این رابطه را درک میکنه میگن از این راه باید رفت تا به اونجا رسید. این میشه عقل عملی در خدمت اون عقل نظری به یک معنا. اگه اینجور شد واقعا حوزه ای که کارش شناسوندن معارف اسلام و تلاش برای تحقق اونها در جامعه اسلامی است، به خصوص بعد از انقلاب که این امکانات برای جامعه ما فراهم شده، امکاناتی که در هیچ زمانی به این وسعت و به این آسانی فراهم نبود، با این ابزارهایی که در اختیار هست که ملاحظه می‌فرمایید، یه چهار تا نقطه می‌گیرید، چهار تا کتاب و کتابخونه و دائرات المعارف برای شما هست، هیچ احتیاج نداره سفری کنید، پولی بدید، جای بخواید، تمام اندازه از هر کتابی می‌خواید فوراً می‌تونید استفاده کنید. کی در عالم یه همچین شرایطی بوده؟ برای پیشرفت علمی، برای تحقیق، برای کار، برای ارتباط برقرار کردن با محافل علمی دنیا، با محافل دیگری الهی، هیچ زمانی این اندازه به امکانات فراهم نبوده. خب ما باید چیکار بکنیم؟ همین کاری که میکنیم همینه؟ وظیفه این رو حوزه همینه؟ کمبودی نداریم ما در این زمینه ها؟ برنامه همین است و درس همین و تحقیق همین هاست، یا نه ما یک کمبود هایی داریم؟ برای اینکه اول خودمون بفهمیم و بعد به دیگران بفهمانیم که اون هدف نهایی واقعا چیه؟ اون ارزشمندترین چیزی است که ممکن است یک مخلوقی بهش برسه، نه تنها انسان، فرشتگان هم از اون بالاتر نمیتونن برن، حتی به اون جایی که بعضی انسان ها میرسن عالی ترین فرشتگان هم نمیرسن. لو دنوت انولتن لحترقتو، اگه اون است اون چیه؟ چگونه باید شناختش؟ چه راهی رو باید پیمون تا به اومدن برسی؟ در این زمینه چقدر کار کردیم؟ به نظرم جا داره که یک گروهی از افراد خوشفکر با انگیزه با همت تحقیق کنند اون کمبودهایی که ما این در زمینه معارف اسلامی داریم در عالی ترین مسائلی که موج مخلوقی میتواند بهش برسه. راه تحقیقش در اختیارمون هست، اما کاری نکردیم، جواب آمادهی نداریم، لیکن در خیلی جواب عوضی میریم، چون قله را یاد فراموش میکنیم، گاهی در چاپ میریم، گاهی راست میریم، گاهی چپ، گاهی هم گیج میشیم. امیدواریم که خدای متعال برکت عنایات وجود مقدس ولی عصر ارواح و نافده و برکات خون شهدایی که در طول این 50 سال از اول شروع نهضت حضرت امام بیش از 55 سال تا به حال خونهای پاکی که در این راه نثار شده، خدا به برکت اونها به ما منت بگذاره و ما را هدایت کنه در مسیری که بهتر میپسنده و بتونیم ما هم دینمون را به شهدا ادا کنیم و هم راهی را برای آیندگان باز کنیم که کمتر به اشتباه بیفتن، هم خودمون و هم دیگران به قرب الهی نزدیکتر بشیم. و فقر الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.